درود و برکت خداوند بر شما. ای اسیران امید، به دژ خود بازگردید. همین امروز به شما دوچندان باز خواهم داد. آمین. فصل هفتم، محبت یا مرگ. کتاب اول یوحنا باب 3 آیات 11-24. رساله یوحنا را با پلکان مارپیچ مقایسه کردند، چون که مرتباً به همان سه موضوع اصلی یعنی محبت، اطاعت و حقیقت باز می گردد. هرچند این مفاهیم تکرار می شوند، ولی واقعیت این است که یادآوری آنها تکرار صرف نیست. هر بار که به یکی از این سه موضوع رجوع می کنیم، آن را از نقطه نظر متفاوتی می نگریم و در آن عمیق‌تر فرو می رویم. قبلاً در فصل سوم همین کتاب، در مورد محبت به دیگر ایمانداران یا برادران صحبت کردیم. باب 2 آیات 7-11. ولی باب 2 بیشتر بر موضوع مشارکت تأکید داشت. ایمانداری که در نور سلوک می کند، این حقیقت را از طریق محبت به برادران به اثبات می رساند. در این قسمت، تأکید اصلی بر رابطه با دیگر ایمانداران است. مسیحیان یکدیگر را محبت می کنند، زیرا همه از خدا مولود شده اند و از این رو در مسیح همه برادر و خواهر هستند. اطاعت و محبت دو ملاک اصلی فرزندی خدا و برادری یعنی ایمانداران هستند. در فصل قبل یوحنا به ما یادآوری نمود که فرزند واقعی خدا عدالت را به جا می آورد. باب 3 آیات 1-10. و حال موضوع محبت به برادران را بررسی می کنیم. این حقیقت ابتدا به صورت منفی بیان شده است. هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی نماید. در اینجا باید به تفاوتی بسیار اساسی بین مبحث قبلی و فصل اخیر در مورد محبت به برادران اشاره نمود. در قسمت مربوط به مشارکت خواندیم که محبت نمودن برادران از مقوله نور و ظلمت است. اگر یکدیگر را محبت نکنیم، ادعاهایمان هر اندازه پر سر و صدا باشند، نمی توانیم در نور سلوک کنیم. ولی در این قسمت که در مورد برادری سخن می گوید، یوحنا عمیق‌تر به موضوع پرداخته و به ما می‌گوید که محبت به برادران از مقوله مرگ و زندگی است. هر که برادر خود را محبت نمی‌نماید، در مرگ ساکن است. در اینجا وقتی یوحنا به موضوع محبت می‌پردازد، چهار وجه ارتباط را مطرح می‌کند و می‌گوید که شخص بر مبنای کدام یک زندگی می‌کند؟ بر مبنای قتل یا نفرت؟ یا بی تفاوتی یا مهربانی مسیحی. دو مورد اول هیچ جایی در زندگی مسیحی ندارند. مورد سوم کمتر مسیحی است و تنها آخرین مورد با محبت واقعی مسیحی مطابقت دارد. مورد اول، قتل، باب 3 آیات 11-12. قتل نازل ترین وجه ممکن ارتباط با دیگران و در واقع همان سطحی است که خود شیطان در آن وجود دارد. ابلیس از همان ابتدای سقوطش قاتل بود، ولی مسیحیان از ابتدای تجربه مسیحی خود این را شنیدند که یکدیگر را محبت کنید. یوحنا همواره بر اصول بنیانی تاکید می‌کند و ما را به ابتدا رجوع می‌دهد. اگر تجربه روحانی ما از پدر نشأت می‌گیرد، الزاماً باید یکدیگر را محبت کنیم، ولی اگر منشأ آن به شیطان برمیگردد از یکدیگر متنفر خواهیم بود. شما آنچه را از ابتدا شنیدید در شما ثابت بماند، زیرا اگر آنچه از اول شنیدید در شما ثابت بماند، شما نیز در پسر و پدر ثابت خواهید ماند. قائن که داستان وی در پیدایش باب 4 آیات 1-16 آمده، نمونه زندگی در نفرت است. نباید فراموش کنیم که قائن و هابیل برادر و از یک پدر و مادر بودند و هر دو قربانی خود را به حضور خدا آوردند. در کتاب پیدایش قائن به عنوان فردی بیدین یا منکر وجود خدا معرفی نشده، بلکه به عنوان کسی که خدا را پرستش می کند. و نکته همینجاست. فرزندان ابلیس می توانند به لباس ایمانداران واقعی درآیند. آنان مثل قائن به مجالس مذهبی می روند و حتی ممکن است هدایایی تقدیم کنند. ولی این اعمال به خودی خود دلیل معتبری بر این نیستند که شخص از خدا مولود شده باشد. محک واقعی محبت او به برادران است و اینجا بود که قائن نتوانست و شکست خورد. هر انسانی همانطور که از اصل و نسب روحانی برخوردار است، دارای اصل و نسب جسمانی نیز هست و پدر روحانی قائن ابلیس بود، یعنی گرایش های قائن و اعمال او از شیطان نشأت می گرفتند. قائن نیز مانند شیطان قاتل و دروغگو بود. او برادر خود را کشت و سپس در مورد آن به دروغ متوسل شد. پس خداوند به قائن گفت برادرت هابیل کجاست؟ گفت نمی دانم. کتاب پیدایش باب 4 آیه 9. برخلاف ابلیس خدا محبت و راستی است. بنابراین کسانی که متعلق به خانواده خدا هستند به محبت و راستی عمل می کنند. تفاوت بین هدیه قائن و هدیه هابیل ایمان بود و ایمان همیشه بر اساس مکاشفه ایست که خدا داده است. کتاب رومیان باب 10 آیه 17. چنین به نظر می رسد که خدا دستورات و راهنمایی های صریحی در رابطه با چگونگی پرستش خود داده بود. ولی قائن کلام خدا را زیر پا گذاشت و تصمیم گرفت به روش خود او را پرستش کند و این نشان دهنده رابطه او با شیطان است. زیرا شیطان همیشه در پی این است که مردم را از اراده مکشوف خدا برگرداند. این گفته شیطان آیا خدا حقیقتاً گفت؟ در کتاب پیدایش باب 3 آیه 1 سرآغاز مشکلات والدین قائن و نیز تمامی بشریت تا امروز بود. در کتاب مقدس گفته نشده که خداوند به چه نشانه‌ای قربانی هابیل را پذیرفت ولی قربانی قائن را رد کرد. شاید آتشی که خدا از آسمان فرستاد تا قربانی هابیل را بسوزاند نشانه موافقت خدا با آن بوده است. با این وجود پیامدهای آن به صراحت بیان شده است. هابیل با شهادتی قلبی از پذیرفته شدن نزد خدا از قربانگاه خارج شد، ولی قائن عصبانی و مضطرب از محل قربانی دور گردید. کتاب پیدایش باب 4 آیات 4-6. خدا به قائن هشدار داد که گناه مانند حیوان وحشی خطرناکی پشت در کمین کرده، ولی به او وعده داد که اگر مانند هابیل از خدا اطاعت نماید از آرامش و سلامتی خدا برخوردار می شود. قائن به جای توجه به هشدار خدا به صدای شیطان گوش سپرد. حسادتش تبدیل به خشم و نفرت گردید و نقشه قتل برادر را کشید. او به خوبی می دانست که خودش شریر و برادرش عادل است و به جای اینکه مطابق فرمان خدا توبه کند تصمیم گرفت برادرش را از بین ببرد. قرنها بعد فریسیان همین کار را با عیسی مسیح کردند. کتاب مرقس باب 15 آیات 9 و 10. و عیسی نیز آنها را فرزندان ابلیس خواند. کتاب یوحنا باب 8 آیه 44. رفتار قائن نشان دهنده سیستم دنیای امروز است. به همان دلیلی که قائن هابیل را دشمن می‌داشت، دنیا مسیح را دشمن می‌دارد. چرا که مسیح گناه دنیا را افشا می‌کند و ذات واقعی آن را آشکار می‌سازد. وقتی دنیا مانند قائن با واقعیت و حقیقت روبرو می شود، تنها می تواند یک از این دو راه را انتخاب کند، یا توبه کند و عوض شود، یا به نابودی کسی برخیزد که ماهیت او را آشکار کرده است. شیطان رئیس این جهان است که آن را از طریق قتل و دروغ کنترل می کند. زندگی کردن در دنیای شیطان چقدر هولناک است. مردی برای شکار به کوهستان رفته بود که ناگهان باران شدیدی در گرفت و به غاری پناه برد. پس از اینکه لباسهایش کمی خشک شد، تصمیم گرفت خانه موقتی خود را بررسی کند و چراغ قوه خود را روشن کرد. تعجب او را مجسم کنید وقتی فهمید که هم اتاقی‌هایش مشتی عنکبوت، مار و مارمولک هستند. پس بیدرنگ آنجا را ترک کرد. اگر دنیای نجات نیفته قادر به دیدن بود، متوجه می شد که در نازل‌ترین سطح قتل و دروغ، در محاصره آن مار کهن یعنی شیطان و تمام دیوهایی که لشکریان او هستند قرار دارد. مردم دنیا مانند قائن می کوشند ماهیت واقعی خود را با نقاب مراسم مذهبی مخفی کنند، اما به کلام خدا هیچ ایمان ندارند. کسانی که در چنین سطحی به زندگی ادامه می دهند، سرانجام همراه شیطان به ظلمت خارجی انداخته می شوند و دور از خدا تا به ابد در عذاب خواهند بود. مورد دوم، نفرت، باب 3 آیات 13 تا 15. در اینجا شاید با خود بگویید اما من که تا به حال کسی را نکشتم، و خدا به این گفته شما اینطور جواب می‌دهد: بله، اما فراموش نکن که برای مسیحیان نفرت ورزیدن درست مثل قتل کردن است. تنها فرقی که بین قتل و نفرت وجود دارد حالت ظاهری آنهاست و هیچ تفاوتی در نیت درونی شخص که همانا کشتن است وجود ندارد. خانومی که از باغ وحش دیدن می کرد با نگهبان قفس شیرها مشغول صحبت بود. من گربه ای در خانه دارم و شیرهای شما درست شبیه گربه من هستند. نگاه کنید چقدر ساکت و آرام خوابیدن؟ شرم‌آور است که این مخلوقات زیبا را پشت میله‌های قفس انداخته اید. نگهبان با خنده گفت: خانم عزیز، اینها شاید شبیه گربه شما باشند، ولی وضعیتشان با گربه شما کاملا متفاوت است. کشتن و پاره کردن در طبیعت آنهاست. باید خوشحال باشید که بین شما و آنها میله‌های محکم فلزی قرار دارد. تنها دلیلی که بعضی افراد هرگز عملا مرتکب قتل نمی شوند، موانعی است که در سر راه آنها قرار دارد. از جمله ترس از دستگیری و آبروریزی، مجازات‌های قانونی و احتمال اعدام. ولی ما به شریعت آزادی داوری می شویم. کتاب یعقوب باب 2 آیه 12. مسئله این نیست که چه کاری انجام دادی، بلکه چه کاری می‌خواستی انجام دهی. اگر از آزادی و اختیار کامل برخوردار بودی، دوست داشتی چه کاری انجام دهی؟ به همین خاطر است که عیسی نفرت را با کشتن و نظر شهوت آلود را با زنا یکی می‌داند. کتاب متی باب 5 آیات 21 تا 30. البته این به آن معنی نیست که نفرت قلبی به همان اندازه ارتکاب قتل زیانبار یا جرم است. همسایه شما یقیناً ترجیح می دهد از او متنفر باشید تا او را بکشید. ولی در نظر خدا نفرت معادل اخلاقی قتل است و اگر مهار نشود منجر به قتل خواهد گردید. مسیحی از مرگ به حیات منتقل شده و نشانه اش آن است که برادران را محبت می کند. آن هنگام که متعلق به نظام دنیوی بود، قوم خدا را دشمن می داشت، ولی حال که از آن خداست، آنان را محبت می کند. این آیات، یعنی آیات 14 و 15 در باب 3، مانند آیات مربوط به گناهانی که در ایماندار به صورت عادت در آمده، در مورد کسانی است که همواره چنین رفتاری در زندگی خود دارند. یعنی ایمانداری که محبت به برادران را به جا می آورد، حتی اگرچه ممکن است بعضی اوقات از برادری عصبانی باشد. عصبانیت اتفاقی و مقطعی باعث بطلان اصل اساسی محبت نمی شود. به هر حال چنین رفتارهای این حقیقت را ثابت می کنند که ایماندار خارج از مشارکت با سایر هم ایمانان مسیحی خود انسانی بدبخت و بیچاره است. احساسات او برایش آشکار می کنند که اشکالی در او هست. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، چقدر ما انسان ها حقیر و کوچک هستیم و تو چقدر ما را در نظر خود بزرگ و ارزشمند ساخته ای. جلال بر تو باد که فیض بی پایانت شامل حال ما شده. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.